همان پاییز شاگردان دوشیزه ایلی کنسرتی دادند. این کنسرت در تالار کلیسای پدر بزرگ برگزار می شد. هفته ها پیش از برگزاری این کنسرت، شاگردان خود را برای این مراسم که ظاهراً به اندازه کریسمس اهمیت داشت آماده می کردند. قرار بود خواهرم و ریچارد مایلز یک دوئت اجرا کنند. طبعاً خواهرم پیانو و ریچارد ویولون می زد. هم جداگانه و هم با یکدیگر تمرین می کردند. در تمرین های جداگانه خواهرم قطعه را خیلی خوب می نواخت، اما به دلیلی شومتر از آنچه آن هنگام به نظر می رسید، موقع همراهی با ریچارد خیلی خیلی مشکل داشت. یک مرتبه انگشت‌هایش به طرف شستش می پیچید، مچ‌هایش صاف و منقبض می شد و با تمام هیکلش روی پیانو قوز می کرد و زیبایی و وقارش از میان می رفت. عجیب بود، اما دوشیزه ایلی اطمینان داشت که با تمرین مداوم حل خواهد شد. ریچارد هم صبور بود. به طرزی باور نکردنی صبور بود. گویی به خواهرم خیلی بیش از خودش اهمیت میداد. احتیاج به تمرین اضافی بود. آن دو در مواقعی که با ورود شاگردان دیگر خانه دوشیزه ایلی را ترک می کردند، در خانه ما به تمرین خود ادامه می دادند. در نتیجه عصرها دیگر مواقع امنی نبودند. هر آن ممکن بود در جلوی خانه باز شود، و با زیبایی وحشت‌آور ریچارد و سلام او که نمی‌توانستم پاسخ بدهم و نمی‌توانستم تحمل کنم مواجه شوم و مجبور می‌شدم به طرز مسخره‌ای فرار کنم. اما طرح خانه من طوری بود که من با اینکه در ساعات تمرین در اتاق خوابم پنهان می‌شدم، باز می‌توانستم آنها را جلوی پیانو ببینم. اتاق خواب من به پلکانی که به پذیرایی محل تمرین آنها منتهی می‌شد دید داشت. پیانو درست در دید من بود. در روشن‌ترین نقطه پذیرایی قرار داشت و در هر طرفش پنجره‌ای با پرده توری بود و تنها مانع نور آفتاب نقش مکرر تورها و نقوش سرخس روی پرده ها بود. طی آخرین هفته پیش از کنسرت، مثل اینکه به آن رسیتال می گفتند، ریچارد مایلز هر روز تقریباً بدون استثناء سر ساعت 4 بعد از ظهر به خانه ما می آمد که در ماه اکتبر آخرین ساعتی بود که آفتاب کامل وجود داشت. همیشه کمی پیش از این ساعت سایبان سبز رنگ اتاق خوابم را پایین می کشیدم و دزدانه با استادی کامل، طوری که کوچکترین صدایی عمل ناشایست مرا برملا نکند، در اتاق را 4-5 سانت باز می کردم، اونقدر که از شکافش بتوانم محل پیانو را زیر نظر بگیرم. درست مثل شکافهای جناحین صحنه. صدای ورود آنها را از در جلویی که می شنیدم، یا حتی پیش از آن وقتی سایهشان را می دیدم که روی پنجره بیزی شکل وسط در و پردیان می افتاد، یا وقتی صدایشان را می شنیدم که از پله های ایوان بالا می آمدند، روی زمین سرد دمر دراز می کشیدم و تا وقتی آنها آنجا بودند به همون حال می ماندم. توجهی هم به درد زانوها یا آرنج هایم نداشتم و از ترس لو رفتن تماشای دزدکیانها به زحمت حتی جرأت نفس کشیدن پیدا می کردم. اکنون به نظر می رسید تمام علاقه و توجه من به ریچارد معطوف شده است. کمتر به خواهرم در پشت پیانو توجه می کردم که فقط به خاطر جلب محبت ریچارد از اشتباهات لپی مکرر خود می نالید. وقتی یادم می آید آن روزها چه کوچولوی اخلاقی و پابند مذهبی بودم، با خود می گویم بیشک افکار و احساسات من دستخوش تحولی ناگهانی و حیرت آور شده بود که آنطور از لای در ریچارد را تماشا می کردم. در آن زمان چطور می توانستم جاذبه جسمانی او را برای خودم توجیه کنم و در این حال اعتراف نکنم که تبدیل به هیولای کوچکی شدم؟ شاید هم در واقع این همه قبل از آن بود که احساسات جسمانی را با پلیدی و ناپاکی در ارتباط بدانم. اشتباهی که چه در دوران بلوغ و چه بعد از آن مرا شکنجه می داد. شاید هم به خودم گفتم آره تام، تو هیولا هستی، اما همینه که هست و کارش نمیشه کرد. امروز این به نظرم محتمل تر است. بله، حتما همین بوده. هر قدر هم که گردان نجابت روح من مقاومت به خرج داده، حتما در همان برخورد اول خسته شده و عقب نشینی کرده. البته سرکوب نشده، اما کاملا شکست خورده بوده و شکوه های بعد از آن هم به شکل سرخی و التهاب ناپیدای صورت بروز می کرده. نه اینکه تحسین زیبایی ریچارد کار واقعا خجالت آوری باشد. من در این مورد اطمینان کامل داشتم که همه پسرهای همسن و سال من شیفته این گونه آیات کامل زیبایی و جذابیت می شدند. پارچه سفید و ظریفی که از همان ابتدا بر بالاتنه او دیده بودم تنپوش همیشگی او بود و حالا در این بعد از ظهرها به خاطر موقعیت پیانو بین دو پنجره که شعاع‌های نورشان با هم تلاقی می کرد، آن پارچه سفید در نور بدن نما می شد و بالاتنه ریچارد را با آن رنگ ملایم صورتی و نقره‌ایش، نوک سینه ها و زیر بغل اندکی تیره تر و قفسه سینه‌اش که با هر نفس او آشکارا می تپید نشان می داد. شاید من بدنهای جذابتری هم دیده باشم، اما از این موضوع مطمئن نیستم و مطمئنم که بدن او همچنان معیار ناخودآگاه ذهن من باقی خواهد ماند. و حالا که به او فکر می کنم و نیز به خودم که بر روی زمین سرد اتاق خواب به صوفی کوچک و مؤمن وادی شور و شهوت می مانست، به یاد کامیلا روچلایی می افتم، عارفه پرشور شهر فلورانس که می گویند چون پیکودلا میراندولا را سوار بر اسبی به سپیدی شیر دید که در طوفانی از آفتاب و گل وارد خیابانهای شهر شد، از هوش رفته بود و چون به هوش آمده بود زمزمه کرده بود: به هنگام شکفتن سوسنهای سپید رخت برخواهد کشید. و منظورش آن بود که به زودی خواهد مرد، زیرا در فصلی چنان پژمرده موجودی با آن لطافت نمیتوانست مراحل تدریجی زوال را طی کند. مطمئنم که نور در حد کمال بود. حتی نوعی گل هم بود. دست کم سایه هایش بود. چون پرده های پنجره گلهایی از تور و شاخه های واقعی سرخس داشتند که نور سایهشان را بر او میتاباند. البته طوفان گلی در کار نبود، اما سایه گل بود و همین احتمالاً به آن صحنه می آمد. آه که چطور ویولونش را بر شانه می گذاشت و می نواخت. اول آستین‌های پیراهن سفیدش را بالا می زد و کراواتش را در می آورد و یقه‌اش را باز می کرد، گویی برای عشق ورزی آماده می شد. بعد صدای تلقی می آمد و قفل جعبه ویولون باز می شد. بعد سرپوش جعبه عقب می رفت و نور آفتاب بر محتویات حیرت انگیز جعبه می افتاد. آستر جعبه مخملین بود و رنگ سبز زمردی داشت. رنگ خود ویولون کمی از خون تیره تر و حتی درخشان تر بود. فکر می کنم در نظر ریچارد گرانقدر تر از اینها بود. وقتی آن را از جعبه بیرون می آورد، دست ها و بازوانش عشق را شیرین تر از زبان ادا می کردند. و آه از زیبایی و ظرافت این دست ها که رؤیاهای پیشرس بلوغ را در من برمی انگیختند. من سرباز زخمی، کوچکترین سرباز هنگ بودم و او ریچارد افسر فرمانده جوان من بود که جان خود را به خطر می انداخت تا من زخمی را در همین بازوان نوازشگری که اینک ویولونش را نگه داشته از میدان نبرد به در برد و به مکانی امن برساند. حالا قدری نگرانم نکند اینطور به نظر آید که این داستان مثل راهی که به بالای تپه رفته و در انبوه بوته‌زارها گم شده است به بیراهه رفته است، چون اکنون تمام نکات ماجرا را گفتم غیر از یکی، اما هنوز نتوانستم به هیچ سرانجامی برسم. البته سرانجامی وجود دارد، همیشه نقطه‌ای هست که خیلی هم برجسته و مهم است که این نیاز خاطرات و داستانها را برآورد. آن نکته مهم باقی مانده ماجرای همون شب برگزاری رسیتال در نیمه نوامبر است. اما پیش از آن که به آن بپردازیم باید درباره وضعیت دشوار خواهرم کمی بیشتر حرف بزنم. شاید من اگر می‌خواستم می‌توانستم به عمق ذهنیات و احساسات او نفوذ کنم، اما شک دارم که کار عاقلانه‌ای می‌بود، چون در آن شرایط از نظر او من در آن زمان فضول و مزاحمی بیش نبودم. دیدگاه من نسبت به او به شدت با احساسات جریحه‌دار شده و حسادت‌آمیز درآمیخته بود. وقتی در دونوازی با ریچارد دچار مشکل می‌شد، احساسی از لذت آمیخته با رضایت به من دست می‌داد. درست مثل اینکه دارد تقاص خیانت به رفاقت دوران کودکی من را پس می‌دهد. یک شب صحبت تلفنی دوشیزه ایلی با مادرم را استراق سهم کردم. دوشیزه ایلی از افول ناگهانی علاقه و استعداد نمایان خواهرم در نواختن پیانو ابتدا متعجب شده بود و اکنون واقعا نگران بود و روی هم رفته گیج و سردرگم بود. ماها تحسین و تشویق نثار خواهرم کرده بود، اما حالا ظاهرا خواهرم می‌خواست او را در حضور همگان سرشکسته کند، چون ناگهان نه تنها توانایی یادگیری قطعات جدید را از دست داده بود، بلکه قطعات قدیمی را هم فراموش کرده بود. در اصل برنامه این بود که او در رسیتال چند قطعه تک نوازی اجرا کند و بعد به دو نوازی با ریچارد بپردازد. اما حالا مجبور بودند تک نوازی ها را از برنامه حذف کنند و دوشیزه ایلی می ترسید که خواهرم حتی قادر به اجرای دو نوازی هم نباشد. او می‌خواست بداند آیا مادرم دلیلی به نظرش می‌رسد که باعث این افت نابهنگام و دردناک خواهرم شده باشد؟ آیا شبها بد می‌خوابد؟ اشتهایش خراب شده؟ یا کج‌خلقی و بی‌حوصلگی نشان می‌دهد؟ مادرم نگران و آشفته از حرف‌های معلم از پای تلفن دور شد و آمد و تمامی شکایت‌ها و نگرانی‌ها و سوالات او را برای مادر بزرگم هم گفت. مادر بزرگ همینطور که مشغول خیاطی بود، بی کلمه ای حرف، لبهایش را گزید و سر تکان داد. مثل زنان مقدسه‌ای که بر سرنوشت آدمیزاد فانی وقوف و تسلط دارند. اما راه حل عملی به نظرش نمی رسید. فقط گفت که شاید کار اشتباهی کردند که این بچه باهوش و نابغه را به این زودی به این کارها واداشتند. ریچارد اغلب اوقات با خواهرم همچنان صبر و حوصله نشان میداد و گاهی هم باز همه چیز رو به راه میشد و خواهرم با کوهی از اعتماد به نفس به پیانو حمله میبرد و ملودی ها همچون پرندگان از قفس رهیده از زیر انگشتانش به پرواز در می آمدند. اما این گونه طغیان ها هیچگاه تا پایان یک قطعه دوام نمی آوردند. دوباره اشتباه میکرد و دوباره شکست و دوباره فروپاشی فرا می رسید. یک بار خود ریچارد هم تحملش را از دست داد. ویولونش را مثل جارویی که تار عنکبوت سقف را بروبد به هوا بلند کرد. دور اتاق نشیمن راه می رفت و ویولون را در هوا تکان می داد و ناله هایی سر می داد که هم صادقانه بودند و هم خنده دار. وقتی به طرف پیانو برگشت که خواهرم وحشت زده روی آن قوس کرده بود. شانه های او را گرفت و تکان داد. خواهرم زد زیر گریه و دوید که به طبقه بالا بگریزد که ریچارد پای نرده های راه پله او را گرفت. دیگر هم رهایش نکرد. با زمزمه هایی که درست نمی شنیدم آرامش کرد و او را آرام به سوی پیانو بازگرداند. بعد خودش هم روی صندلی پیانو نشست و دست های بزرگش را دو طرف کمر باریک او گرفت و خواهرم رویش را برگرداند و انگشت هایش را به هم قفل کرد و هق هق سر داد. همانطور که آنها را از غار تاریک خود نگاه می کردم، برای نخستین بار میل تند و آتشین به گذر از زندگی تک جسمی و دنبال کردن سختی زندگی و زمان را تجربه کردم. شب رسیتال خواهرم سر میز شام اظهار می کرد که دستهایش خشک شدند و مدام آنها را به هم می مالید و حتی آنها را روی بخار آب جوش کتری چای می گرفت تا گرم شوند. یادم می آید که با آن لباس خیلی خوشگل شده بود. رنگش روشنتر از همیشه بود، اما قطرات کوچک عرق بر پیشانی داشت و وقتی قبل از حاضر شدنش جلوی در اتاقش رفتم تا از جانب خانواده از احوالش باخبر شوم، با عصبانیت مرا بیرون کرد. او صندل‌های نقره‌ای و لباسی بسیار بزرگانه به تن داشت که به رنگ سبز دریایی چشمانش بود. کمربند لباسش طبق سلیقه آن زمان پایین‌تر از حد معمول بود و شرابه‌ها و حلقه‌های نقره‌ای داشت. اتاق خوابش به خاطر حمامی که به آن متصل بود پر از بخار شده بود. پنجره را باز کرد. اما مادر بزرگ آن را پایین کشید و گفت که ممکن است سرما بخورد. خواهرم جواب داد:
آخ ولم کنید.
وقتی جلوی آینه نشست، عضلات گردنش به طرز عجیبی بیرون زده بودند. مادر بزرگ گفت:
اینقدر پودر نزن، بتونه شد روی صورتت.
و او هم جواب داد:
باشه، صورت خودمه.
و کمی بعد که مادرم انتقاد کوچکی از او کرد، نزدیک بود از خشم منفجر شود.
من اصلا استعداد موسیقی ندارم. چه غلطی کردم؟ چرا منو مجبور کردید؟ چرا منو به اینجا کشوندید؟
حتی مادر بزرگ هم بالاخره طاقتش تمام شد از اتاق بیرون رفت. ولی وقتی موقع رفتن به تالار محلی شد، خواهرم با سر و وضع جمع و جور و مرتب از پله‌ها پایین آمد و موقع حرکت هم دیگر حرفی نزد. فقط یک بار در اتومبیل زیر لب چیزی درباره به هم ریختن موهایش گفت. باز هم دست‌های خشکش را روی زانوانش به هم قفل کرده بود. اول پیش دوشیزه ایلی رفتیم و فهمیدیم که به مرز جنون رسیده، چون ریچارد همان روز عصر از دوچرخه به زمین افتاده و پوست انگشتانش ور آمده بود. دوشیزه ایلی مطمئن بود که این قضیه مزاحم نوازندگیش خواهد شد. اما وقتی به تالار رسیدیم، ریچارد آمده بود و مثل برکه آرام بود و ظاهراً بدون هیچ مشکلی سردین را روی خرک گذاشته بود و ویولن می‌زد. معلم و نوازندگانش را در رختکن تنها گذاشتیم و رفتیم تا سر جایمان در تالار که کم کم پر از تماشاگر می‌شد بنشینیم. و یادم می‌آید که چشم من به نوشته نیمه پاک شده روی تخت سیاه افتاد که ربطی به درس مدرسه یک شنبه داشت. نه، کارها خوب پیش نرفت. آنها بدون نوت می نواختند و خواهرم تمامی اشتباهات هنگام تمرین را به علاوه چند اشتباه جدید دیگر مرتکب شد. گویی جز چند صفحه اول قطعه دیگر چیزی یادش نمی آمد. قطعه خیلی طولانی بود و او هر قسمت را دو و حتی شاید سه بار تکرار کرد. اما ریچارد قوقا بود. ظاهراً هر یک از نوت‌های اشتباه خواهرم را پیش‌بینی می‌کرد و برای اصلاح و پوشاندن آنها آرشی خود را با قدرتی خارق‌العاده روی سیم‌ها می‌کشید. همان اول که خواهرم داشت کنترل خود را به کلی از دست می‌داد، دیدم ریچارد از پهلو کمی به او نزدیک شد، طوری که پیکر زیبایش تا حدی خواهرم را از نظرها پنهان کرد و در لحظه فاجعه‌آمیز که نزدیک بود دو نوازیشان پاک به هم بریزد، دیدمش که آرشش را به هوا بلند کرد. در همان حال با صدای شبیه ها نفسش را حبس کرد. این صدا را مدتها بعد از گاو بازانی که با گاو رو در رو می شدند شنیدم و با چنان لغزش استادانه آرشه را روی سیمها فرود آورد که رهبری قطعه را از خواهرم گرفت و سیمها را به سوی پاساژی راند که خواهرم از وحشت و دست پاچگی فراموش کرده بود. به گمانم خواهرم به اندازه یک یا دو میزان دست از نواختن برداشت و گنگ و بی حرکت همونطور نشست. بعد سرانجام وقتی ریچارد پشت به تماشاگران کرد و به زمزمه چیزی به او گفت، خواهرم کار خود را از سر گرفت. دوباره شروع به نواختن کرد. اما نوای ویولون ریچارد چنان غنی و درخشان بود که صدای پیانو از خلال آن به زحمت به گوش می رسید. بدین ترتیب قطعه را به پایان بردند و با پایان گرفتن قطعه موجی از فریاد تحسین و ستایش برخاست. خواهرم راه افتاد که به طرف رختکن بدود، اما ریچارد مچ دستش را گرفت و او را نگه داشت. سپس اتفاق عجیبی افتاد. خواهرم به جای تعظیم کردن ناگهان برگشت و پیشانیش را روی سینه ریچارد فشرد، درست روی یقه پیراهن پشمی آبی رنگش. ریچارد سرخ شد و تعظیم کرد و انگشتانش آرام کمر خواهرم را لمس کردند و نگاهش پایین افتاد. در راه خانه تقریباً همه ساکت بودیم. توافقی پنهانی به وجود آمده بود که هیچ کس به روی خود نیاورد که اتفاق ناجوری افتاده است. خواهرم هیچ حرفی نزد. دستهایش درست مثل قبل از رسیتال روی زانوانش در هم قفل بود. و وقتی نگاهش کردم متوجه شدم شانه‌هایش باریکتر و دهانش تا حدی گشادتر از آن است که بتوان واقعاً زیبایش خواند. و عادت اخیرش به قوز کردن قیافش را تا حدی به شکل کودکی درآورده بود که ادای خانم‌های مسن را در می آورد. از آن هنگام ریچارد مایلز از زندگی ما محو شد، چون خواهرم دیگر حاضر نشد درس موسیقی را دنبال کند. و بعد از مدت نچندان زیادی پدرم ترفیعی گرفت و به عنوان مدیر اجرایی خردپایی در یک شرکت تولید کفش در شمال دفتر و دستکی به هم زد و ما از جنوب رفتیم. نه، همه وقایع را به ترتیب تاریخی دقیقشان تعریف نکردم. باید به این امر اعتراف کنم. ولی اگر این کار را می کردم به تعهد خود به عنوان یک قصه گو خیانت کرده بودم. در مورد ریچارد هم حقیقت ماجرا دقیقاً به شعر می ماند. حدود یک سال بعد در همان شهر شمالی که بودیم خبردار شدیم که او بر اثر زاتوریه مرده است. در آن حال من به یاد جعبه ویولونش افتادم که چقدر شبیه تابوت سیاه رنگ کوچک یک بچه یا یک عروسک بود.
صدا برداری و میکس سنم کجویی، ادیتور فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.